کتابی دارد به نام اقتصاد، در اونجا اشعریست به تمام معنا، آمده کس برای معنا کنه. هر چه دویده، هر چه گشته، نتونست هستن معنا.
سی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بلنگو خوبه بشرط این که تا آخر به همین شکل بمونه. نمره ما شاعر شعر بگه، شعر اولش احسنت نمیگی، ممکنه در آخر یه چیزی بگه که مطابق میل ما نباشه، سب میکنیم و که شعر آخرش تمام شد میگیم احسنت. حالا ما الان احسنت بر صاحب بلنگو نمیگیم، اگر به همین شکل تا آخر بمونه میگیم احسنت. انما یؤخذ الاعمال به عواقبها. عرض کردیم آیان اشاعره یک مسئله قرآنی و عقلی را گرفتن، در تفسیر آن دچار اشکار شده ان. شکی نداریم که در جهان خالقی نیست جز خدا، و آیات کریمه منحصر می کند خالقیت را به خدا. قل هل من خالق غیر الله. این مسئله مسئله قرآنی است، و اگر به دلیل عقلی هم مراجعه کنیم، دلیل عقلی هم خالقیت را منحصر به خدا می کند. آیانی که کمی با بحث‌های فلسفی آشنا باشند می دانند ما سوی الله معنای حرفی است، ما سوی الله فقیره، بنابراین هیچ فقیری نمی تواند خالق باشه، طبعا خالق خداست. این مسئله یک مسئله است مسلم، و در بحث‌های عقاید به شما خواهند گفت یکی از مراتب توحید، توحید در خالقیت، این جای شک نیست. ولی در تفسیر توحید در خالقیت آقایان اشاعره دقت کافی نکرده اند، دوچار جبر شده اند. اینها تصور کرده اند معنی این که خدا خالقه و غیر از خدا خالق نیست، تصور کرده اند معنای حصر خالقیت به خدا ابطال تأثیر ما سوی الله است، که ما سوی الله هیچ تأثیری در جهان نداره، نه تأثیر استقلالی، نه تأثیر تبعی و ذلی. خیار کردن معنای حصر خالقیت به خدا ابطال تأثیر ما سوی الله، ما سوی الله هیچ تأثیری در عالم کون نداره، نه تأثیر استقلالی، نه تأثیر تبعی و ذلی. و به تعبیر دیگر خدا را جانشین تمام علل و تمام مؤثرات کرده، همه کارهایی که در جهان هست سواء کان کبیرن او حقیرن همه مستند به خداست و صادر از خداست، اون هم صدورن مباشرین بلا واسطه. چون چنین معنا کرده هم توحید در خالقیت را، کبرا مسلم در تفسیر این کبرا چنین اندیشه ای دارن که هیچ نوع علیتی برای اشیا قائل نیستن، هیچ نوع تأثیری برای اشیا قائل نیستن، و خدا را جانشین تمام علل دچار جبر شدن. اگر چنینه پس این نمازها و روزها و سرقتها و زناها و کارهای زشت و کارهای نیک همه به همه خالق و فاعلش خداست. دیگه بشر چه کار داره؟ بشر چرا مسئولیت بپذیره؟ بشر چرا بهش بره؟ بشر چرا کیفر ببینه؟ دوچار جبر شدن. برای اینکه جبر یک لکه بسیار ننگین و زننده ایست، هر کسی قائل به جبر شد باید دیگه انکار شرایع کنه، انکار بعثت انبیا کنه، دیگه بعثت انبیا لغو، شرایع لغو. جناب آقای اشعری برای اینکه بتوند از این تنگنا، برای اینکه بتواند از این تنگنا خود را آزاد کنه، گفته چرا؟ خدا یه وظیفه ای دارد به نام خالق، بشر هم وظیفه دیگری دارد به نام کاسب. فالله خالق و البشر کاسب. بعدن در تفسیر کسب، الان 1100 سال از این اندیشه می گذرد، بلکه بیش از 1100 سال از این اندیشه کسب می گذرد، یک عالم اشعری نتوانسته این کسب را اونچنان معنا کند که برای ماها مفهوم و روشن باشیم. اول برگشتیم هفته قبل اگر خاطرتون باشه، درس قبل کسب را از نظر امام اشعری معنا کردیم. حاصل اون چی که از کلام اشعری در آمد، گفت الله تعالی خالق و عبد و کاسب. معنای کسب چیست؟ گفت معنای کسب اینه، خدا یک قدرتی در عبد ایجاد می کند، به هنگام حدوث قدرت در عبد خدا ایجادش می کنه. به هنگام حدوث قدرت در عبد، این قدرت دیگه هیچ کار است، خدا ایجادش میکنه. معنای کسب اینه، یعنی مقارنتو صدور الفعل من الله، مقارن پشتش بگو لحدوث القدرت فی العب، هنگامی که در عب قدرتی خدا ایجاد میکنه، در همان موقع خودش فعل را ایجاد میکنه. حاصل معنایی که برای کسب حضرت آقای اشعری کرد و خودش را خواست از تنگنای جبر بیرون ببره اینه. این جمله هایی که میگم، این جمله ها همه قالبه، اصطلاحات قالبه. اگر این قالب ها را حفظ کردی، درس براتون مفهومه. قالب ها را باید حفظ کرد. هر علمی برای خود یک اصطلاحی داره، فنی داره، قالب‌ها را باید حفظ کرد. ما ها و معنی الکسب عند الامام الاشعری نقول الکسب صدور الفعل من الله عند حدوث القدرت فی العب. با توجه به این که اشعری قائل است که قدرت بر فعل قبلا حاصل نمیشه، قدرت بر فعل همیشه مقارن با فعل. هفته قبل گفتیم حضرت آقای اشعری، تو کار جدیدی انجام ندادی، اصلا این حرف شما مشکل ما را حل نکرد. بالاخره این قدرت عقل مؤثره یا نه؟ اگه بگید مؤثره، پس مؤثر میشه خالق، ولو خالق شریک. اگر مؤثر نیست، این قدرت عقل تماشاگره. اگر تماشاگره، چرا مسئولیت را عقل بپذیره؟ و اتفاقا جناب اشعری میخواد دیگه قدرت عقل مؤثره نیست، قدرت عقل حالت مقارنت داره. آقایان قضایای اتفاقیه را در منطق خوانده اند. قضایای اتفاقیه در منطق چیه؟ مثالش بزن آقا. کلما کان الانسان ناطقا کان الحمار ناهقا. این قضیه اتفاقی است، نه اولی در دومی مؤثره نه دومی در اولی مؤثره. یتقارنان اتفاقا بلا رابطتن، بگو بلا رابطتن بینهما، مثل کلما کانت شمس و طالعتن فنهار موجودون نیست. در اینجا بین مقدم و تالی رابطه هست، اما در قضایای اتفاقی بین مقدم و تالی رابطه ای نیست. اون چرا که حضرت آقای اشعری می فرماین این قضیه کسب کسب جز یک قضیه مقارنه و یک جریان اتفاقی چیزی نیست. الله تعالی یخلق فعل البشر فی الخارج یوجد فعل فی الخارج عند مقارنه حدوث القدره فی الاب. این به درد خود من دیگه چرا مسئولیت بپذیرم؟ من قدرت من هیچ کاره است. قدرت من اینکه گناهش این است که چیه؟ مقارنه. مثل این که هنگامی که کسی دزدی کنه من در اون موقع نماز بخوانم، گناه دزد را گردن نماز گذار نمی گذارم. قضیه اشعری را توضیح داده بودیم در درس قبل، امروز می رسیم به نظریه ابوبکر باقلانی. اشعری پایه‌گذار مذهب، اما مذهب اشعری جا نیفتاد جز به وسیله ابوبکر باقلانی. ابوبکر باقلانی اسمش محمد، در سال 403 فوت کرده، بزرگترین امام اشاعره هست در عصر خود. او آمده نظریه اشعری را که خودش هم اشعری شده معنا کرده. در حقیقت میخواهیم کسب را معنا کنیم. از نظر خود اشعری مسئله مقارنت شد، اما از نظر ابوبکر باقلانی که امام اشاعره هست بعد از ابوالحسن، او چیزی دیگر معنا میکنه. ابوبکر باقلانی کتابهای عظیمی دارد، کتابی دارد به نام تمهید، حتما تمهید را آقایون تهیه کنند. کتابی دارد به نام اسباب الخلاف، تهیه کنید. کتابی دارد به نام اعجاز القرآن. اولی دومی را من دیدم، اما سومی را هنوز موفق به مطالعه اون نشده هم. کسی که بعد از اشعری مذهب اشعری را در اصول جا انداخت ایشونه. البته باقلانی از همین باقلا است که باقلایی که ما میگیم عرب میگه باقلا، ما میگیم باقلا. این پدرش گویا عرض کنم باقلا فروش بوده، منصوب به کسب پدر شد، گفتن ابوبکر باقلانی. خیلی مرد بزرگی است در مذهب اشعری. در تاریخ دارد شیخ مفید رضوان الله علیه معاصر با ایشونه. ایشون متوفای 403، مفید متوفای 414، 11 سال بعد از ایشون فوت کرده. یک بحثی با ابوبکر باقلانی کرده، خد ابوبکر باقلانی را در هر مسئله محکوم کرد، تفسیری محکومش کرد، حدیثی محکوم کرد، کلامی محکوم کرد. ابوبکر باقلانی به شیخ گفت که ان لک من کل قدر مغرفه، ان لک، شیخ مفید گفت من کل قدر مغرفه، مثل که تو از هر دیگی یک قاشقی خورده ای، کلام بلدی، تفسیر بلدی، تاریخ بلدی، ان لك من كل قدر مدرسه. شیخ در جواب گفت که شوخی کرد، گفت مثل که تو به فکر صنعت پدر افتادی، صحبت از دیگ و عرض کردم خدمتتون که قاشق و ملاقه میکنی. البته بحث اینها معروف در تاریخ که بحثشون چگونه بوده. خب شیعه هم بزرگتر از مفید در کلام نداره، در فقه بزرگتر از مفید داریم، اما در کلام بزرگتر از مفید نیست. ایشان آمده دیده که عجب شیخ اشعری نتونسته کسب را معنا کنه، جا بیندازه. مسئله مقارنت که مشکل را حل نمی کنه. خدا ایجاد کند به هنگامی که در من قدرت ایجاد میکنه. قدرت من تماشاگره، قدرت من بازیگر نیست. آمده معنا کرده، بهترین معنا را ایشون کرده، گفته آقا افعال انسان دارای دو عنوانه، یک عنوان وجودی دارد و یک عناوین غیر وجودی دارد. نمازی که جناب عالی میخونی وجودی دارد، یک این نماز معنون به عنوان صلاته، راست میشه، دلا میشه، عنوان صلاتی پیدا میکنه. صوم انسان دارای دو جنبه هست، جنبه وجودی دارد و جنبه صیامی دارد، و همچنین کارهای زشت، سرقت، خیانت جنبه وجودی دارد و جنبه عناوینی دارد به نام عنوان خیانت به عنوان سرقت. اولی را به خدا نسبت می دهیم، اوجده، اما عناوین وجود را به خدا نمیشه نسبت داد، سلا را به خدا نمیشه نسبت داد. خدا اوجده سلات والعبد بگو صلا، خدا اوجد الصوم والعبد یا حق صام، الله اوجد الخیانه اما والعبد خانه. وجود الافعال از خداست، این عناوین صومی و صلاتی، خیانتی، سرقتی، این از عبد. و گواهش این است که به خدا می شود گفت اوجده، اما به خدا نمیشه گفت سامه و سلا. اون چی که توانسته زور زده همینه. بعدن هم البته گفته که آقایان معتزله خیال میکند که فقط در دنیا غیر از معتزله کسی نیست. آقایان معتزله هم گفتن که حسن قب ثواب بر حسن قبه، حسن قب وجود نیست، عناوین عارض بر وجود، من صوم و صلات و خیانت و سرقه. وجود الافعال من الله و العناوین چیه؟ من العب. الوجود بدون رنگ از خداست، اما وجود متلون به صوم، متلون به صیام، متلون به خیانت و سرقت، این رنگ ها و لون ها از جانب عبد، این عناوین عارضه. آقایان اگر کتاب تمهید ایشون را ببینید داره. خدمت آقای ابوبکر باقلانی، این امام بزرگ اشاعره، در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم یک سؤالی عرض میکنیم. عرض میکنیم حق با جناب عالیست، به خدا میشه گفت اوجده، اما به خدا نمیشه گفت سلا، این درست. به خدا میشود گفت اوجده، نمیشه گفت سامه. بله، من از جناب عالی سوال میکنم، این عناوینی که عارض بر وجوده و ملاک حسن و قبه، این عناوین عناوین عدمیه است، یا عناوین پشتش رو بگو وجودیه. خدا رحمت کند، در قوم ما یا آقا جوادی بود، شماها دیدی این در چهار مردان بود و خیلی شکسته بند ماهری بود. دست انسان که در میرفت میبردن یه نگاه میکرد، انگوش رو درد میگذاشت، میگفت اینجا شکسته. هر که دست میگذاشت داد انسان بلند بود. شکست بنده های دیگر میگرد اینجا شکسته، اینجا شکسته، اونقدر بالا پایین میکنن تا پیدا کنن. اونه هم که نگاه میکرد انگوش رو درد میگذاشت. ما یه اصطلاحی داره میگیم اشکال، اشکال آق جوادی باشه. اشکال آق جوادی یعنی چه؟ کنار نره، انگوش رو درد میگذاریم که هیچ برو برگردی نباشه. بگیم حضرت آقای باقلانی ذالک العالم العظیم فی آخر القرن الرابع و اواخ و اوائل القرن الخامس، این دو عنوان را که از هم جدا کردی گفته الوجود من الله و العناوین من الاب. این عناوین عناوین عدمیه است یا این عناوین عناوین وجودیه است؟ اگه بگید عناوین عناوین عدمیه است، آدل اشکال عناوین عدمیه، عدم چیزی نیست که به خاطر اون عدم من مسئولیت داشته باشم، کیفر ببینم، پاداش بگیرم، جهنمی بشم، جنتی بشم. عدم که چیزی نیست، عدم یک سیاه محض است، بطلان محض است. عدم چیزی نیست که ملاک حسن و قرب بشه، چیزی نیست که ملاک پاداش و کیفر باشه. تقن این شقه را رها کن، ناچارید شقه دوم را بگیری. بگید این عناوین عناوین وجودیه است، یه واقعیتی در خارج داره. صلاح یک واقعیتی است، صوم یک واقعیتی است، همچنین نعوذ بالله سرقت و خیانت یک واقعیت خارجی است، قلمبه واقعیتش در خارج، قلمبه جنبه عدمی نداره. آره که واقعیت خارجی است، پس شما نعوذ بالله از اون اصلتون برگشتی. اصل چه بود؟ لا موجد الا الله، با حال اینکه دو موجد داریم. اصل الوجود را خدا ایجاد میکنه، این عناوین وجودیه یا هوش، یا هوش اونجا نگاه میکنه. چرا این عناوین، این عناوین وجودیه خارجیه قلمب شده در خارج را چی ایجاد میکنه؟ العب. پس هل لا خالق الا الله باطل شد. الخالق هو الله من جهتن و الخالق هو العب من جهتن آخر، کبرا باطل شد. اون کبرایی که عقل میگه صحیحه، قرآن در موارد زیادی میگه هل من خالقین الا الله. این کسب را که شما چنین معنا کردی، اگر این عناوین عناوین اعتباریه، ذهنیه، عدمیه، انتزاعیه هست، این که ملاک حسن و قب و ملاک ثواب و عقاب و کیفر و پاداش نمیشه، اگر نه این عناوین در خارج عبا قبا پوشیده و نشسته، عنوان صوم، عنوان صلات، یک عناوین خارجیه محققه قلمبه شده در خارج هست، پس شرک لازم آمد. یه مقدارش را خدا انجام داد، اصل الوجود. رنگامیزی هم بنده انجام داد که این وجود را رنگش کرد، به نام صوم، به نام صلات، به نام سرقت و به نام خیانت. اصل قبرهان، اصل کبرا باطل شد که میگفتید لا خالق الا الله. نخی هناک خالقون الله و هناک خالقون البشر. وجود بیرنگ، بگو وجود بیرنگ از خداست، وجود با رنگ و متلون و لون و و به اصطلاح آمیخته با این عناوین از جانب بشر فبطل الکبرا، به خاطر یک نظریه کس اینه تفسیر کنه اصل مبنا را و اصل کبرا را باطل کردی. این هازا الا خسران، که انسان اون قاعده محکم قرآنی را اونچنان معنا کند که کبرا را از دست بده. سه، بعد از جناب آقای ابوبکر باقلانی غزالی آمده. غزالی یکی از مشاهیر اشاعره هست، علاوه ظاهر در 500 در 455 معذرت میخوام 450 متولده، در 505 فوت کرده. در واقع در ضلع دوم قرن پنجم زندگی میکرد، در نصف دوم قرن پنجم. بزرگترین مغزی که اشاعره و جهان سنت دارن چند تا باشه؟ یکی غزالی. غزالی انصافا از نظر مغز و از نظر مخ و عقل بزرگترین عقلی است. به این کتابی که دارد احیاء العلوم، کسی اگر مطالعه کنه میفهمد که مغز زایاست. اما متاسفانه چون مقید به یک اصول غیر صحیحی هستن، در همین احیاء العلوم هم شفهات حفوات یک اندیشه های باطلی دارد که از ارزش اون فکرهای بزرگش کاسته. چون کتابی دارد به نام الاقتصاد در عقایده، کتاب خیلی داره، خیلی 55 سال عمر کرده، آثار عظیمی از خود گذارده. حالا فرصت نیست که من زندگی این مرد بگم، طرز تفکرش را بگم. این اول کسیست که در اسلام تمام خونده ها و عقاید خود را رها کرد، از صفر شروع کرد. ایدن همون کاری که میگن در غرب دکارت انجام داد. دکارت همه خونده های ریاضی و طبیعی و فیزیک شیمی را همه را فراموش کرد، از صفر شروع کرد. اون جمله معروفی که از اون نقل میکنم، گفت من فکر میکنم پس هستم. یادتونه این از دکارتی؟ مدتی درس خوند و دبیرستان و دانشگاه و طب خوند و فیزیک و مقدار فلسفه، گفت نکنه همه اینا باطل باشه، همه را رها کرد، از صفر شروع کرد. صرف کنم اول استدلال کنم ببینم خودم هستم یا نیستم، شک در وجود خودش کرد، از صرف شروع کرد. گفت اگر در همه چیز شک کنم، در این که فکر میکنم دیگه شک نمی کنم. چرا؟ چون اگر شکم بکنم خود شک فکریست، فکر میکنم از این نتیجه گرفت پس هستم. ما در نقد این فکری که جناب آقای دکارت داشته در کتاب های فلسفی این فکر ما نقادی کردیم، گفتیم این آقا نتیجه را در مقدمه عکس کرده. این قبل از آنی که به نتیجه برسه در مقدمه نتیجه را عکس کرده. چرا؟ گفته فکر بگو می کنم، این همون ذاتیست که بهش اشاره میکنی، چه استداریست. قبل از آنی که این آدم به نتیجه برسه، نتیجه را در مقدمه عکس کرده. و این دلیل بر این است که این راه راه اشتباهیست. اصلا وجود انسان عبده البدیهیاته، بر عبده البدیهیات نمیشود استدار کرد. و این راه دکارتی که خیلی در کتاب های فلسفی غربی افتخار میکنن بر این راه، این راه راهیست توأم با اشتباهات زیاد. فکر میکنم این بحث را من فکر در کتاب فلسفه اسلامی و اصول دیالکتیک یا اونجا نوشتم، یا تحلیلی از فلسفه مارکس در یکی از این دو کتاب این اندیشه را ما نقادی کرده ایم فراوان، دیگر آن خاطرم نیست. این انکار را غزالی کرد. غزالی بعد از آنی که در بغداد و خراسان و نیشان